بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان دست کم 30 نفر کشته شدند. آمریکا میگوید ایران هیچگاه فرصتی از این بهتر برای بهبود روابطش با جامعه جهانی نخواهد داشت. و سوریه استعمال دخانیات در اماکن عمومی را ممنوع کرد. ساعت 13 به وقت تهران. نیما تمدن هستم همراه شما با بخش خبری این ساعت از رادیو فردا. در یک حمله انتحاری در نزدیکی دره سوات در شمال غرب پاکستان دست کم 30 تن کشته شدند. در این انفجار که در میدانی پر رفت و آمد روی داد، ده ها تن نیز زخمی شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران هیچگاه فرصتی از این بهتر برای عادی سازی روابطش با جامعه جهانی نخواهد داشت. خانم کلینتون دیروز در لندن در کنفرانس خبری مشترکی با دیوید میلیبند همتای بریتانیایی خود گفت جامعه جهانی برای مشاهده پایبندی ایران به تعهداتش تا ابد صبر نخواهد کرد. وزیران خارجه بریتانیا و آمریکا همچنین تأکید کردند که با وجود مذاکرات هسته‌ای موضوع حقوق بشر در ایران را همچنان مد نظر خواهند داشت. وزیر خارجه بریتانیا تأکید کرد کشورش در تعیین دولت ایران نقشی ندارد، اما از حقوق اساسی مردم ایران پشتیبانی می‌کند. وزیر خارجه آمریکا نیز محاکمه های به گفته او نمایشی در ایران را نشانه ناخشنودی مردم ایران از حکومت جمهوری اسلامی دانست. خانم کلینتون افزود ایالات متحده، بریتانیا و جامعه جهانی وقایع ایران را از نزدیک دنبال می کنند و از مردم ایران که در راه آینده‌ای که خواهان تحقق آن هستند خطرات بزرگی را می پذیرند پشتیبانی می کنند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه قرار است امروز دوشنبه برای دیداری سه روزه وارد چین شود و در همایش امنیت آسیای مرکزی حضور یابد. به گفته کرملین در این دیدار چندین توافقنامه از جمله گسترش شبکه راه آهن سری و سیر در روسیه به امضا خواهد رسید. سفر آقای پوتین به چین با 60مین سالگرد همکاری‌های دیپلماتیک چین و روسیه و شورای سران دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای همزمان شده است. سران این سازمان قرار است درباره راه‌های مقابله با بحران مالی با یکدیگر رایزنی داشته باشند. دولت سوریه قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی را به اجرا گذاشت. بر پایه این قانون که به امضای بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه رسیده، کشیدن سیگار و قلیان در اماکن عمومی از جمله در رستوران‌ها، کافه‌ها، مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی ممنوع شده است و متخلفان باید 2000 پوند سوری نزدیک به 50 دلار جریمه نقدی بپردازند. و خبری از ایران، مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها را آغاز کرد. در جلسه امروز پیشنهاد علیرضا محجوب نماینده تهران برای حذف ماده یک این لایحه رد شد. ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه ها به اصلاح قیمت حامل های انرژی مربوط می شود که بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت و همچنین افزایش قیمت برق را در بر می گیرد. علیرضا محجوب معتقد بود حذف یارانه ها و قیمت گذاری محصولات نفتی به یک شیوه برخلاف عدالت است، اما اکثر نمایندگان معتقد بودند با حذف این ماده لایحه هدفمند کردن یارانه ها معنای خود را از دست می دهد و به آن رأی مثبت دادند. محمود احمدی نژاد تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها را برای توزیع عادلانه درآمدها میان شهروندان ایران لازم می داند، اما منتقدان او معتقدند که اجرای چنین طرحی در شرایط کنونی تورم و گرانی را افزایش خواهد داد. با اعلام ساعت 13:04 به وقت تهران از شما دعوت میکنم که شنونده مجله هفتگی صدای دیگر باشید، برنامه‌ای که همکارم رویا کریمی آن را تهیه کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی خوشحالم که این هفته باز هم با خبرهای از زنان ایرانی با شما خواهم بود. کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز روز سه‌شنبه موفق به دریافت جایزه شهامت آنا پولیتکوفسکایا در لندن شد. این جایزه را بنیاد کمک به تمامی زنان در جنگ که با خشونت علیه زنان در مواقع بروز جنگ و مناقشات مبارزه می‌کند، به کمپین 1,000,000 امضا به خاطر شجاعت و پایداریش در دفاع از حقوق زنان در ایران اهدا کرد. ماریا کاتزاروا، بنیادگذار این نهاد مدافع حقوق بشر که مقرش در لندن است، به خبرگزاری ها گفت: ما به آنها این جایزه را دادیم چرا که آنها بسیار شجاع هستند و واقعا جامعه ایران را تغییر می دهند. آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه نگار زن روسی و مدافع حقوق بشر، 3 سال پیش در 6 اکتبر در آپارتمانی در مسکو به قتل رسید. خانواده او میگویند هنوز آمران و عاملان قتل او بازداشت و محاکمه نشدند. آذر نفیسی، نویسنده ایرانی ساکن آمریکا که برای حضور در مراسم اهدای این جایزه به لندن آمده بود، در مورد آنا پولیتکوفسکایا میگوید:
آنا پولیتکوفسکایا یک خبرنگار روسی بود که شجاعتش در انتقاد از هم دولت پوتین و بدرفتاری‌های اون با مردم روسیه و هم در ارتباط با رفتار خشن دولت روسیه با ملت چچن نوشت و از حقوق چچنیا در زمانی که روسیه با اونها در حال جنگ و مبارزه بود به شدت دفاع می‌کرد و حقایقی رو افشا می‌کرد که خیلی به ضرر دیکتاتورها که بر روسیه حکومت می‌کردن بود. به همین جهت هم یک روز در کنار آپارتمانش از خرید برمیگشت، کشتنش. آقای پوتین گفتش که این زن مردش برای ما بیشتر داره زحمت ایجاد می‌کنه تا زنده‌اش، به خاطر اینکه همه دنیا در حقیقت مخصوصاً در میان جمع مدافعان حقوق بشر آنا از محبوبیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و بعد از کشته شدنش همه دنیا به صدا درآمدند.
بنیاد آنا پولیتکوفسکایا در حالی سومین جایزه خود را به کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز اهدا کرده که پیش از این یک خبرنگار چچن و یک زن فعال افغان این جایزه را دریافت کردند. خبرنگار چچن امسال به قتل رسید و زن فعال افغان زندگی مخفیانه ای را در پیش گرفته است. آذر نفیسی در این مورد به همکارم شهران طبری میگوید:
هم دیکتاتوری و هم مبارزه برای دموکراسی حد و مرز نمیشناسن و به همین جهت یک نوع همخونی و همدلی هست بین یک زن روسی که برای آزادی در کشور خودش و برای آزادی دیگران در کشور خودش مبارزه میکنه، یا زن افغانی، یا زنی که هیچ وقت ندیدیمش در دارفور، یا زنی که هرگز ندیدیم در آمریکا یا فرانسه یا انگلیس. من فکر میکنم که این همدلی و همخونی فراسوی هر نوع مرزی میره که ملیت یا مذهب یا اعتقادات سیاسی یا جنسیت به وجود میارن. همدلی بین افرادیه که فکر میکنن که آزادی باید پایه و مایه زندگی باشه در هر جای دنیا، فرق نمیکنه کجا زندگی میکنی. برای فردی مثل آنا و تمام کسانی که این جایزه رو گرفتن، یک چیز خیلی واضحه و اون این که ما آزادی و امنیتمون منوط به آزادی و امنیت دیگران و به همین جهت باید برای اونها همونطور مبارزه بکنیم که برای خودمون. یکی از خصوصیات این که این جایزه به کمپین 1,000,000 امضا داده شده اینه که این جایزه رو معمولاً به یک فرد میدن هر بار، ولی این بار به یک جمع دادن و من فکر میکنم که این خودش این جایزه رو دارای یک اهمیت ویژه‌ای میکنه. نشون میده که نه فقط یک فرد بلکه یک گروهی از زنان که با ایده‌های متفاوت که همه برای آزادی زنان مبارزه میکنن دارن جایزه رو میگیرن که به نوعی نماینده تمام زنان ایرانن و نه یک گروه خاص.
لیلا علی کرمی، حقوقدان و عضو کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، نماینده این کمپین برای دریافت جایزه در مراسم بود. وی در پاسخ به سوالات همکارم شهران میگوید:
کمپین 1,000,000 امضا کار خودش رو شروع کرد در سال 2006 به قصد جمع‌آوری امضا جهت رفع قوانین تبعیض‌آمیزی که علیه زنان در ایران وجود داره. من به عنوان وکیل دادگستری که با قوانین آشنا هستم با کمپین شروع به کار کردم. در جلسات حقوقی که بابت آموزش حقوق زنان فراهم شده بود شرکت داشتم و جلسات آموزشی رو برگزار می‌کردم و به عنوان وکیل دادگستری در چندین پرونده همراه خانم عبادی، خانم سوزوده و دیگر همکاران دفاع از پرونده‌هایی رو که مربوط به زنان و فعالین جنبش زنان بود در دادگاه دفاع کردیم.
ممکنه بگید که چطور شد که شما داوطلب شدید که این جایزه رو از طرف زنهای ایران دریافت کنید؟
کمیته هماهنگی کمپین من رو به عنوان نماینده دریافت جایزه معرفی کرد و من خوشحالم از اینکه من انتخاب شدم جایزه دریافت کنم و از طرف کمپین این جایزه دریافت کردم. ولی خب دوست داشتم که تمام کسانی که بیشتر برای کمپین فعالیت کردن، خانم هایی که حبس گرفتن در ایران دارن فعالیت میکنن، اونها حضور داشتن. ولی خب متاسفانه با شرایط فعلی امکان حضور دیگر دوستان فراهم نبود و من این جایزه رو به نمایندگی از کمپین گرفتم.
شما در صحبتی که کردید به مناسبت دریافت این جایزه به کاستی های قوانین ایران در مورد زنان اشاره کردین و دیگران رو مطلع کردید. ممکنه در اون باره صحبت کنید، بگید که ارجحیت های شما برای تغییر قوانین کدوم هست؟
قوانین تبعیض آمیز در قانون مدنی ما، در قانون کیفری ما وجود داره. به طور مثال در قانون کیفری سن مسئولیت کیفری برای دختر 9 سال و برای پسر 15 ساله و دیه زن نصف دیه مرد هست. در قوانین مدنی ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوعه، ولی مرد مسلمان میتونه با زن غیر مسلمان ازدواج کنه. مرد ایرانی میتونه با زن غیر ایرانی ازدواج کنه، اما زن ایرانی نمیتونه با مرد غیر ایرانی ازدواج کنه و باید با اجازه دولت باشه. ازدواج دختر منوط به اجازه پدرش هست، ولی پسر احتیاجی نداره که این اجازه را از پدر بگیره. و زن برای خارج شدن از کشور احتیاج به اجازه شوهر داره برای گرفتن پاسپورت. اینها قوانینی هستن که با شرایط فعلی جامعه امروز ایران نمیخونه. میدونیم که 65% دانشجویان دانشگاه‌های ما دختر هستن و این قوانین بایستی تغییر کنه به نحوی که بتونه متناسب با شرایط الان باشه. حرف کمپین اینه که با یک تفسیر دیگری از قوانین اسلام، همونطور که آیت الله ثانی مواردی رو بیان کردن که دیه زن و مرد میتونه مساوی باشه و ارث زن و مرد میتونه برابر باشه، بنابراین با این دیدگاه ها میخوان که کار کنن روی این مسئله و بخوان که این قوانین تعقیب ایجاد کنه به طوری که بتونه متناسب با وضعیت اجتماعی زنان در حال حاضر باشه.
به این ترتیب شما میگید که جنبش 1,000,000 امضا مسئلهش اسلام نیست بلکه تعبیر از اسلام هست، درسته؟
کمپین 1,000,000 امضا همیشه بیان کرده که ما قصد مبارزه با اسلام یا قصد مبارزه با حکومت رو نداریم و ما فقط میخوایم به شکل مسالمت آمیز این قوانین تبعیض آمیز رو تغییر بدیم. میتونیم بگیم که تفسیرهای مختلفی از اسلام وجود داره. به طور مثال ما طلاقی داریم در قرآن به نام طلاق خلد، یعنی زن هر وقت بخواد طلاق بگیره میتونه مهریه خودش رو یک مالی رو به همسرش ببخشه و طلاق بگیره. بنابراین همونطور که طلاق در دست مرد هست، قرآن این رو هم پروواید کرده که زن هم بتونه طلاق بگیره. ولی ما هم در قانون مدنی طلاق خلع رو داریم. متاسفانه در دادگاه های ما طلاق خلع منوط به رضایت شوهر هستش و این کار طلاق رو برای زنان دشوار میکنه. پس با پیاده کردن تفسیر درست از موارد اسلام میتونیم قوانین تبعیض آمیز رو که علیه زنان وجود داره برطرف کنیم و طوری باشه که با شرایط روز متناسب باشه.
مسیح علی نژاد یکی دیگر از حاضران در این مراسم بود. او که آخرین بار با عنوان خبرنگار با روزنامه اعتماد ملی در تهران همکاری میکرد، در مورد اهدای این جایزه به کمپین 1,000,000 امضا میگوید:
از نگاه من این انتخاب هوشمندانه و بی‌نظیر بوده. اولین جایزه آنا خبرنگار کشته شده روسی رو ناتالیا خبرنگار دیگه روسی دریافت کرد که سال بعد اون هم کشته شد. و امسال این جایزه به یک جریان و یک حرکت تو ایران تعلق گرفت که بیشک کشتن و حذف کردن یک حرکت به مراتب خیلی دشوارتر از کشتن یک روزنامه‌نگار یا یک زن مبارز میتونه باشه، چون راستش برای خبرنگار یا یک زن مبارز ایرانی هم چندان دور از ذهن نبود که به سرنوشت ناتالیا گرفتار بشه. به عنوان خبرنگاری که 9 سال تو ایران کار کردم، بدون هیچ تردیدی باید بگم که برای دولت و حاکمیت ما توی ایران کار خیلی دشواری نیست کشتن یک روزنامه‌نگاری که صداش مرزهای ممنوعه رو رد کرده و قلمش خط قرمزها رو شکسته. بنابراین انتخاب یک حرکت با دست حاکمیت رو برای کشته شدن قطعا میبنده و حداقلش اینه که زحمت اونها رو برای کشتن یک حرکت و یک گروه بیشتر میکنه. با توجه به تمام اینها به گمانم اهدای جایزه سالانه یک خبرنگار شجاعی روسی به زنان ایرانی میتونه پیام خیلی زیبایی داشته باشه و اون این که ملت‌ها در همه جای دنیا صدای حق‌خواهی یکدیگر رو میشنوند، نه صدای همدلی دولت مردانشون رو.
آنچه شنیدید بخشی از ترانه‌ای بود که جان باعز به طور اختصاصی برای جنبش زنان ایرانی خوانده بود. از حواشی مراسم اهدای جایزه آنا پولیتسکوفسکایا، نامشخص بودن فرد دریافت کننده جایزه از سوی کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بود که بسیاری از شرکت کنندگان احتمال می دادند این پنهانکاری به دلیل در خطر بودن جان برنده این جایزه است. شهران تبری همکارم در لندن که خود در این مراسم حضور داشت در این مورد می گوید:
برنامه با آواز سوسن دهیم شروع شد، آذر نفیسی در اون شرکت داشت و با آواز سوسن دهیم هم تموم شد و بعد هم اعلان کردند که جایزه به کسی داده میشه. البته این توهم به وجود اومده بود که ممکنه چون ناتالیا استمیروفکا امسال تابستون کشته شد و سال پیش این جایزه رو دریافت کرده بود، شاید این توهم به وجود اومده بود که نگران هستن از اینکه اگر اعلان بکنن از پیش برای کسانی دردسر ایجاد بشه.
خانم تبری، این چهارمین جایزه بود که در طی دو هفته گذشته به جنبش زنان ایران تعلق پیدا کرد. حال و هوای مراسم چطور بود؟
فضا بسیار پر احساس و پرشور بود و مردم فوق‌العاده استقبال کردن از اینکه این جایزه به یک گروه داده شد. این اولین باری بود در 3 سالی که این جایزه داده میشه، جایزه به یک فرد داده نشد بلکه به یک گروه از زنان داده شد و گروه از زنانی که در واقع در جنگ نیستند. گذشته در ملیله جویا که از افغانستان جایزه را گرفته بود و ناتالیا استمیروفا از چچن، هر دو در مناطق جنگ زده بودند، ولی مسئله در مورد ایران این بود که زنان ایران مبارزه اونها اینجا بارز شده بود. استقبال شد از این موضوع و خیلی فضای گرم و پر احساسی بود. بارها من دیدم که در چشم اطرافیان اشک جمع شد.
خانم تبری، آیا افراد سرشناس هم در این مراسم حضور داشتند؟
بسیاری افراد سرشناس در این مراسم حضور داشتند. اجازه بدیم بگم که این رو این وار که معنیش هستش دست یافتن به تمام زنانی که در جنگ یا مبارزه هستند، یک سازمان جوانی هستش، یک سازمان خیریه جوانی هست، ولی بیش از 100 نفر از افراد خیلی با نفوذ در هیئت دبیرانش هستند و از اون حمایت میکنند، مثل خود خانم شیرین عبادی، دکتر آذر نفیسی، لرد گیدن. اسامی زیادی رو به شما بگم که جنبه های مختلف از طرز فکرهای مختلف هستند و به هیچ عنوان جنبه سیاسی نداره. این فقط یک کمکی هستش به زنهایی که برای حقوق خودشون و برای آشکار شدن حقیقت مبارزه میکنند. و در همون شب 3 نویسنده خیلی سرشناس از جمله خانم دکتر آذر نفیسی، جیلیان سلوو و ایوا هافمن شرکت داشتند و اینها همه کسانی بودند که مسئله زن و مسئله مبارزه برای آزادی و در اون شب شما این روحیه بین المللی بودن، همبستگی جهانی مسئله رو کاملا حس میکردید که افراد از جاهای مختلف با صداهای مختلف از پیشینه‌های مختلف و نقطه نظرهای مختلف سر یک خیلی مسائل با هم دیگه به شدت توافق دارن و اون حقوق انسان‌ها و حقوق بشر هست.
شایبه سیاسی شدن جوایزی که به فعالان حقوق بشر اهدا می‌شود از اصلی‌ترین مسائل مطرح شده در حواشی این گونه جوایز است. شایبه‌ای که به گفته آذر نفیسی اصلاً دور از ذهن نیست.
اون چه که افراد رو وادار میکنه وارد میدان مبارزه برای آزادی های فردی و حقوق بشر بشن، یا آزادی بیان، آزادی حق زنان، حق اقلیت ها، حق افراد که در اون جامعه ای که زندگی میکنن از حقوق مساوی برخوردار بشن، فقط سیاست نیست. سیاست یک جنبه این مسئله هستش. مبارزه اونها برای حق زندگی و به همین جهت هم از حقانیت برخورداره. تا اونجایی که من درک دارم از زنانی که در کمپاین 1,000,000 امضا هستن، اونها مبارزه ضد دولت نمی کنن یا مبارزه در ارتباط با یک ایدئولوژی سیاسی خاص نمی کنن. اونها مسئله اصلیشون احقاق حقوق زنانه، یعنی مسئله اصلی که این مبارزات رو فرامرزی می کنه احترام به فرد و احترام به حق یک فرد که اون طوری که می خواد زندگی بکنه. و در دنیای امروز و در ایران بهترین نمونه این که تا چه حد افراد در جامعه آزادن، آزادی زنان و آزادی اقلیت.
هدف از کمپین 1,000,000 امضا که نزدیک به 3 سال پیش توسط تعدادی از فعالان حقوق زن در ایران راه اندازی شد، جمع‌آوری 1,000,000 امضا از زنان و مردان ایرانی برای رفع تبعیض‌های قانونی موجود علیه زنان ایرانی است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
این هفته شاید بیش از هر زمان دیگری زنان صدرنشین اخبار رسانه‌های جهان بودند. با اعلام برندگان جایزه صلح نوبل مشخص شد که یک زن شیمیدان اهل اسرائیل، یک زن نویسنده اهل رومانی و 2 زن پزشک آمریکایی در میان برندگان امسال جایزه نوبل هستند. طبق بیانیه‌ای که به مناسبت اعلام برندگان نوبل شیمی منتشر شد، الیزابت بلکبرن، جک سوستاک و کرول گرایدر به خاطر حل یکی از مسائل عمده و مهم در زیست شناسی موفق به دریافت جایزه تقریبا 1,500,000 دلاری شدند که آن را به همراه یک دیپلم افتخار در روز 10 دسامبر دریافت خواهند کرد. این نخستین بار در تاریخ جایزه نوبل است که 2 زن در کنار هم توانستند نوبل پزشکی را از آن خود کنند. 2 زنی که در قامت استاد و شاگرد فعالیت می کردند. کارول گریدر، یکی از 3 برنده جایزه نوبل پزشکی، گفت زمانی که از استکهلم با وی تماس گرفتند، مشغول شستشو و تا کردن لباس ها بود. او به روزنامه لا استامپا گفته است که روز دوشنبه وقتی تلفن ساعت 5 صبح زنگ زد تا به او خبر دهند که یکی از برندگان جایزه نوبل پزشکی است، او مثل همیشه برای ورزش زودتر بیدار شده بود. خانم کارول گریدر معتقد است که باید قبول کرد که زنان بسیاری هستند که تحقیقات در سطوح بالا را انجام می‌دهند. با امیدوار است که جایگاه آنها بیش از همیشه در نوبل ها متجلی شود. هرتا مولر، نویسنده آلمانی متولد رومانی، نیز 12th زنی است که این جایزه معتبر نوبل ادبیات را با ارزشی معادل 1,500,000 دلار از آن خود می کند. داوران جایزه نوبل ادبیات هرتا مولر را به خاطر به تصویر کشیدن چشم‌اندازی از زندگی محرومین به واسطه ایجاز شعر و صراحت نثر ستودند. هرتا مولر که در سال 1953 در رومانی به دنیا آمده، به دلیل همکاری نکردن با دولت چاوشسکو، دیکتاتور رومانی، شغل معلمی خود را از دست داد و در سال 1987 پس از اینکه بارها تهدید شد به آلمان مهاجرت کرد. از هرتا مولر تنها 1 اثر، رمان سرزمین آلوهای نارس با عنوان گوجه های سبز، به فارسی ترجمه و چاپ شده است.
جوانه می زنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه لنگ و آرها،
سروده کمپین 1,000,000 امضا این روزها دیگر سروده شناخته شده است، همانطور که کمپین 1,000,000 امضا نیز برای بسیاری از فعالان حقوق بشر شناخته شده است. امسال جایزه کوادریگا نیز به کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز اهدا شد. رضوان مقدم فعال حقوق زن و عضو کمپین به نمایندگی از سوی کمپین در مراسمی که در برلین برگزار شد حضور یافت و جایزه را دریافت کرد. جایزه کوادریگا شامل مجموعه‌ای از جوایز است که هر سال به تعدادی از شخصیت‌های هنری، اجتماعی و سیاسی یا نمایندگان جنبش‌ها و سازمان‌های اجتماعی اهدا می‌شود. مریم میرزا خبرنگار مسائل زنان که یک شنبه گذشته در این مراسم حضور داشت از حال و هوای برگزاری آن گفت.
اسم مراسم هست کوادریگا و هر ساله روز 3 اکتبر برگزار میشه، روز اتحاد دو آلمان، روز فروریختن دیواره. این مراسم در حالی برگزار شد امسال هم که جمعیت خیلی زیادی در حال هوش هتلی که مراسم ابتدا توش مهمونا جمع میشن و بعد به خاطر مسائل امنیتی با اتوبوس‌های خود برگزار کنندگان مراسم چون از هتل به مکان دیگه انتقال داده می‌شدن و دور تا دور هتل به خاطر اینکه روز جشن بود شلوغ بود و این جمعیت نشون می‌ده مثل یه مقدمه میمونه که کوادریگا و این جایزه چیه. وقتی وارد سالن میشه می‌بینین که همه عکس‌ها همه چیز نشونه‌ای داره از اتحاد دو آلمان و کسایی که برای این اتحاد و همچنین برای آزاد کردن کشورهای اروپای شرقی تلاش کردن. معمولا سالانه به 4 نفر اهدا میشه. امسال یکی از برندگان این جایزه کمپین 1,000,000 امضا بود و کسای دیگه که بردن این جایزه امسال به حضور داشتن آقای گورباچوف، آخرین رئیس جمهور شوروی سابق، ژوزمان آسپارسو، ماریوس مولر و همچنین آقای واسلاو هاول.
نمایندگان کمپین برای دریافت این جایزه چه کسانی بودند؟
نماینده کمپین خانم رضوان مقدم بودند و خانم فریبا داوودی مهاجر. آقای گورباچوف که ازشون تقدیر شد به خاطر اینکه آخرین کسی بودن که ضربه نهایی رو زدن برای فروریختن دیوار، چه صحبتاشون به بحران‌های فعلی جهان اشاره کردن و گفتن که تلاش‌های جهان تموم نشده، تلاش‌های جهان ادامه داره و بحران فعلی، بحران اقتصادی دنیا باید پشت سر گذاشته بشه و اون هم پشت سر گذاشته شده، باز هم بحران‌های جدیدی وجود داره. چه مطبوعات آلمان از آقای گورباچوف به عنوان کسی که هشدار داد به جهان نام بردن و کسی که گفتش که جهان باید آماده باشه، همیشه بحران‌های جدیدی وجود داره. و همچنین آقای باراسو که الان رئیس کمیسیون اروپا که خیلی توی مطبوعات آلمانی حرفاشون بازتاب داده شد و حرف جالبی که ایشون زدن، گفتن که هیچ دیوار نیست که دولت‌های دیکتاتوری بتونن خودشون رو پشتش پنهان کنن، همیشه این دیوارها فرو می‌ریزه و ما فعالان مدنی چیزی که داریم برای رد شدن از این دیوارها دست‌های کسایی که می‌تونیم بگیریم و با هم تلاش کنیم. و شومین جایزه کوادریگا هم شعارش بود فرو ریختن دیوارها، ساختن پل‌ها. و خانم فریبا داوودی مهاجر هم خاطره جالبی توی صحبتاشون تعریف کردن و گفتن که وقتی که من توی زندان بودم یه آواز ایرانی همیشه برای من پشت سر هم تکرار می‌شد، یعنی تو نوار گذاشته بودن و این پخش می‌شد. مد از آواز آقای شجریان بود که ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، و اینو پشت سر هم شبانه روزی پخش می‌کردن توی سلول که توی فضا قرار بدن و بازوشون هم مثل اینکه بهشون یادآوری می‌کردن که فراموش شده هیچکس به یادتون نیست اون زندان. و اون شب گفتن که من توی همچین جمعی دارم برگردم و جواب کسایی رو که گفتن تو از یاد رفتی بدم و بگم که فعال‌های مدنی دنیا و ایران هیچ وقت از یاد نمی‌رن و دیگر فعال‌ها و دیگر آزادی‌خواه دنیا به فکر اونها هستند.
خانم میرزا، شما به عنوان خبرنگار ایرانی که در مورد مسائل زنان کار میکنید، احساستان از حضور در اون سالن و در اون جمع چی بود؟
آدم احساس غرور میکرد. من فکر نمی‌کنم صرفاً یکی از که خبرنگار بوده زنان باشه، من فکر می‌کنم ایرانیای دیگه‌ای هم که به هر حال اونجا دعوت شده بودن شاهد مراسم بودن احساس غرور می‌کردن، به خاطر اینکه نه صرفاً به خاطر جایزه بردن کمپین، بلکه به خاطر اینکه کسایی به جز کمپین اون جایزه رو بردن که همه پیشینه مبارزاتی قوی دارن. کمپین هم به این حد ارج گذاشته میشه، آدم خیلی خوشحال میشه که کمپین ما جهانی شده، یعنی کمپین زنان ایران، و این دیده شده و اون موقعیتش که در راست برای همون تلاش‌های آزادسازی جهانه فهمیده شده. کلیپی پخش شد از عکس‌های دوستانی که بند داخل ایران تلاش می‌کنن، دارن امضا جمع می‌کنن، دارن سخنرانی می‌کنن و خیلی جالب بود که این عکس‌ها میکس شده بود با عکس‌های کسایی که برای گذشتن از دیوار توی آلمان کشته شدن، یعنی برای گذشتن از دیوار از اومدن از اروپای شرقی به اروپای غربی توی آلمان کشته شدن. و این نشون میداد که یعنی تلاش‌های آزادی‌خواهانه دنیا فهمیده میشه.
به پایان برنامه دیگر رسیدیم. سپاسگزارم که شنونده ما بودید. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
برنامه صدای دیگر را شنیدیم، کاری که برنامه‌ای که همکارم رویا کریمیان را تهیه کرده بود. با پایان این مجله بخش خبری این ساعت نیز پایان می‌گیرد. همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش خبری بعدی رأس ساعت 14 به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
آه زندگی، منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، نه به فکرم که رشته پاره کنم، نه برانم از تو بگریزم.
De la tierra de mi corazón, de la tierra de mi vida.
Oh, hezoron, jabon. منه میخوانم بوته یه نسترم سرود تو را هر نسیمی که میوزد از ترانه های سپید از هزاران شراره های نیاز از هزاران جرقه های امید جستجو کردم ندارم خوابهای رویایی در دو دست تو
ها از رادیو فردا.
نخستین منبع مدون تاریخ دوبله ایران به تازگی و پس از 17 سال کار منتشر شد. این کتاب سرگذشت دوبله ایران و صداهای ماندگارش نام دارد و نویسنده آن اکبر منانی از پیشکسوتان دوبله ایران است. این کتاب که نگارش آن 17 سال زمان برده به تازگی در 544 صفحه و در 3000 نسخه منتشر شده است. کتاب سرگذشت دوبله ایران نخستین منبعی است که به تفصیل به تاریخچه هنر دوبله در ایران و نحوه ورود آن به این کشور می‌پردازد. همچنین این کتاب با متنی از فروغ فرخزاد آغاز می‌شود و در آن اطلاعات مهمی از جمله ترجمه فیلم در ایران، اصطلاحات دوبله، بیوگرافی گویندگان آن و همچنین اعتصاب سال 55 این بخش وجود دارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
فردا
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آرش alongside Shadino.
اگه بری منو تنهام بذاری loving, this is where you belong. Tell your baby love me, you'll be singing this a song. Me love life with you kinda strong. Love and feel it me just like Obama. Tell your feelings, you know me can't hide. Tell your miss a love and if they give you the right. Girl like you, you have a sweet sexy vibe. Cha. Come on!
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
همیشه زور و مرگ و فقط توی کمینه باسم تو جبونی یا شکس پیرشو میزنه به قاب توی جامعه هم رو صورتش میذاره نقاب همون دختری که میخواد باز با من باشه با یه خرچ کوچیک میتونه پاک دامن باشه درد و دلای من رو به کاغذ خلاص هر دم زندگی همینه حرفامو خلاصه کرد تمومش با تو بشینه که با تو دل سنی گزم سختی کاش واسه اینه تو از نشاطت کم بذاری زود میمی کافه یه چشاتو هم بزرز نداری با کسی تو رو مقایست کنم بمیری میفهمم نمیشه معاوضت کنم همیشه واسه تخیره تو از دستایی حاضر آره واسه ما مرد حیات همسایه خواهد یه روزی عشق میره از پیشه تو خودکشی میکنی برگه ما واسه عشق دیگه میکنی تلاش قانون اینه زنده باد و شب نشده مرده با جای زندگی این زنده ها به یاد مرده ها توی سختی یا همین بسه تو کنارت یه دوسته دگه یه سیبه باید گاز بزنی با پوسته دگه یعنی خفه شد بیما تو پسر بر دیگه هر فانته اون حالا نخته سر خط که با گوشه ای رو میکنی منو چپ چپ نگاه میتونی تر آسمون به اون بسته نبود زندگی منم رنگی بود دیره سخت به کبود ولی انگار باید آینده ها رو پیشبینی کنی تا بتونی تیر بدی ها رو پیشگیری کنی مثل مادر که همیشه بهت پس اندازه زندگی آسفالت که پر دست اندازه زندگی مخته ایه میکنه تلافیه چون حالا بگو از وقت
هم فدا گیر نمیده که میگی خوبه بد نیست تو، ولی پاسد میده این توپ بد مین تو. زندگی یه حسبه که میره به تاخت داره، درست مثل یه بازی که برد تو باخت داره. تو میبازی یکی باید عشق تو پاک کنه، زندگی ادامه داره تا تو رو پاک کنه.
تازه های جهان دانش.
انسان ها اشخاص همشکل خود را بیشتر می پسندند. طبق تحقیقات پژوهشگران بریتانیایی، آدم ها در برابر افراد همجنس که شکل و شمایلی شبیه به خود داشته باشند، رفتار مهربان تری دارند. به گفته محققان، دلیل این مسئله نوعی واکنش غریزی نسبت به احتمال خیشاوندی با شخص همشکل و داشتن ژن‌های مشترک با اوست. جالب اینجاست که دقیقاً به همین دلیل فرد در برابر نماینده جنس مخالف که چهره اش بسیار شبیه به خود او باشد واکنش مثبتی نشان نمی‌دهد، چرا که به طور غریزی خطر آمیزش با محارم و ترکیب ژن‌های مشترک را استنباط می‌کند.
Yeah.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صفا بی تحرک بی ریابو توی زندون میکنه جون مرد با همت میدون توی فکر رای فرجام امیره بی سر انجام نداره حتی رفیقی که بگه دردشو درد دیدن و نگفتن بی سر انجام توی فکر آسمونه که به باره بلکه تو قطره بارون بتونه عشق خدا رو هم ببینه نمیدونه حتی عشقم دیگه فایده ای نداره تو زندون بی صفا بی تحرک بی ریابو توی زندون میکنه جون مرد با همت میدون توی فکر رای فرجام امیره بی سر انجام نداره حتی رفیقی که بگه دردشو درد دیدن و نگفتن بی سر انجام توی فکر آسمونه که بباره بلکه تو قطره بارون بتونه عشق خدا